بسم الله الرحمن الرحیم. شب 26 ماه مبارک رمضان برابر با 17 اسفند ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجی آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسوله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. خب عزیزان، علل ترس از مرگ، وحشت از مرگ رو تا حدی خدمت عزیزان در این چند شب گفتیم و عرض کردم که این بحث مفیدی است، انشاءالله منتهی میشه به بحث توبه و انابه که در این اخریات ماه مبارک رمضان برای ما لازم است. در دعاهای دهه سوم مضامین عجیبی وارد شده که در دعا به خدا عرض میکند که خدایا به ذات مقدسه تو و به ذات پاک تو پناه میبرم از این که این ماه تمام شود و من گناه بخشیده نشده ای داشته باشم. واقعا خیلی مهم است این مسئله. خدا به حق امام زمان سلام الله علیه که گناهانمون را ببخشد و بیامرزد و ما را از مرحومین این ماه قرار بدهد و از محرومین این ماه قرار ندهد. بله، یکی از علل ترس از مرگ برای کسی که ایمان به آخرت دارد، البته این بحثا عمومیه، بعضیاش عمومی بعضیاش مختص به مؤمنین است. مثلا در گذشته چیزایی که گفتم بعضی از اونها مشترک، ولی بعضی از اینا مخصوص کسانی است که اینا به عالم آخرت اعتقاد دارن و الا اونایی هم که اعتقاد ندارن اونا هم از مرگ میترسن، منتها ترس اون یه چیز دیگه است. توضیح دادم، اون میترسه که بمیره، بره از این لذتهای زودگذر باز بمونه، ولی یک کسی که ایمان به آخرت دارد، مؤمن است، ترس او با غیر مؤمن فرق داره. حالا البته گاهی میشود که در مؤمنین ترس از مرگ به علت ایمان به آخرت به حدی میرسد که جنبه وسوسه به خود میگیرد، لذا این بحث امشب ما بحث دقیقی است و بسیار ظریفه و یه حواشی داره که انشاءالله تعالی آقایون خواهرها عنایت میکنن که بنده بتونم اون چی که باید بگم عرض کنم. بله، یکی از علل ترس وجوده گناهان است. یک نفر هست مؤمن است به عالم آخرت قبر و قیامت، محشر، حساب کتاب، اینها رو باور کرده گناهکار است. خاطر اون گناهان میترسه. در این آیه هم اشاره شده دیگه، چون اون شب گفتم که یهودی ها که مخاطب این آیه هستن، اینا اعتقاد به عالم پس از این عالم دارن، اگرچه در عمل خیلی کارای زشت میکنن. و لا یتمنونه ابدا، اصلا اینا آرزوی مرگ نمیکنن. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، خب میدونن چیکار کردن. بله، یه وقت که انسان واقعا یه مدیونیت هایی داره، گناهانی داره، عرض کنم حضورتون چه مشغول زندگی هایی داره، خب میترسه، میگه خدایا اگه مرگ من برسد من این نماز قضاها رو چه کنم، مدیونیت ها رو چه بکنم، گناهانی کردم هنوز توبه نکردم. این نوع ترس، ترس پسندیده است، البته تا یه مرزی که انشالله ما اون مرز را خواهیم گفت. بعضی از دختران جوان، پسران جوان دیدم که به بنده مراجعه کردن، یا پدر مادراشون به ما مراجعه کردن، دیدیم که حالتی پیدا کرده و ترس از قبر، ترس از قیامت لاغر شده، نحیف شده، از خواب و خوراک افتاده. بله، ترس از مرگ به خاطر گناهان ممدوح است، مادامی که به مرز وسوسه نرسد. گفتم بحث دقیقه برای این خاطر عرض کردم، باید اینم در حد اعتدال باشد. اما یه وقتی به مرز وسوسه برسد، مثل بیماری ها مثلا، خب انشالله خدا همین شیعان را از بیماری های لاعلاج مهلک حفظ کند، اما بالاخره اینو میدونیم که مردم از بعضی از بیماری های سخت میترسن. درسته، یا مثلا اگر بگن فلان کار بکنی به این بیماری مبتلا میشی، تا یه حدی رعایت میکنن، ولی یه وقت هم که نه، این ترس به مرز وسوسه برسد، تا یه ذره مثلا سرش بخاره بگه حتما من از اون بیماری گرفتم، یه ذره مثلا سرش درد بگیره، گوشش مختصر تیر بکشه، به یه بهانه اندکی میگه حتما من اون بیماری رو گرفتم. ترس از محشر، ترس از قیامت و قبرم، بله باید معقول باشد، به مرز وسوسه نرسیده باشد. و به مرز یأس و ناامیدی از رحمت پروردگار نرسیده باشد. میدونید که ناامیدی از رحمت پروردگار از گناهان کبیر است. عجیب است که آقا یکی از دلائل کرم خدا و عظمت خدا این است که خدا ناامیدی از رحمت خود را هم جزء گناهان کبیره شمرده. یه مجتهد جامع الشرائط که مردم از او تقلید میکنن، بیاد یه روزی بگه که من یقین دارم که جهنم خواهم رفت، اگر اینطور بگه رساله او دیگه باطل میشه. ببینید این دلیل عظمت، دلیل رحمت، دلیل کرم. اینقدر رحمت فراوانه که میگه اگر یه بنده پیدا شد از رحمت من ناامید شد، حتی از عدالت خارج میشه. این متفق علیه علما است، بنده عرض نمی کنم. یعنی یک مجتهد بگه من یقین دارم من جهنمی هستم، دیگه نمیشه ازش تقلید کرد. یه پیش نماز بگه که من یقین دارم که من جهنم میرم، پشت سر اون میشه نماز خوند. قاضی اگر بگه یقین دارم که جهنم میرم، اون قاضی رو باید از مسند قضا بردارن. خب در مقابل مغرور شدن هم همین است. یکی بگه بله من یقین دارم که اصلا بهشت جای منه، اصلا بی حساب بهشت خواهم رفت، این هم درست نیست. درست نیست. گفتم باید بین خوف و رجا، کفه های خوف و رجا باید یکسان باشد، کم و زیاد نشه. حالا یه مژده ایم بهتون بدم، اون این است که بزرگان صاحب نظران گفتن که مؤکدن گفتن ها، نه اینکه ساده گفته باشن، مؤکدن گفتن که کفه خوف و رجا باید یکسان باشد. حالا یه نفر آمد خواست لاابالی بشه، بیمبالات بشه، میخواد یکی از این کفه ها را سنگین تر کنه، بهش میگن که کفه ها باید یکسان باشه. میگه نه، ما میخواییم یکی از اینا سنگین تر بشه، نباید بشه ها. حالا اگر پیش بیاد یه همچنان آدم پیدا بشه، درسته، بیاد کفه خوف رو سنگین تر کنه، اون یکی باشد که کفه رجا را سنگین تر کرده باشه، هر دوشون مورد مذمتن، ولی فرمودن باز هم مذمت کسی که کفه خوف را سنگین تر کرده بیشتره. این دقت رو داشته باشید. هر دوشون مذمومن ها، چرا کفه ها را به هم زدی؟ ولی بالاخره اینکه کفه خوف رو سنگین تر کرده، کفه رجا رو سنگین تر کرده، این جرمش کمتره. یه روایت داریم که در زمان یکی از پیامبران دو نفر آدم عابد زاهد و خوب رو، دو تا آدم خوب و صالح رو گرفتن انداختن زندان. این از گوشه زندان رو شاید مثلا اینطور باشد که خلوتی یافتن و نشستن در گوشه زندان به عبادت بپردازن. یه خلوتی پیش اومد براشون. بندگان صالح از هر از خودم که فرصتی استفاده می کنن. روزی که رفتن اینا را از زندان آزاد کنن، دیدن یکیشون خیلی لاغر شده، ولی یکیشون یه قدری از اون چاقتر است و یه قدری سرحاله، میگه میخنده. به اون لاغره گفتن تو چرا اینقدر لاغر شدی، خشکیدی؟ گفت والله ما همش اینکه فکر جهنم بودیم، بالاخره به این حالت افتادیم. به اون چه چاقتر و سرحالتر بود گفتن تو چرا اینقدر سرحال موندی؟ گفت من همش متذکر رحمت پروردگار بودم، رفتن از پیامبر اون زمان که روایت متذکر نشده کدوم پیغمبره، یکی از انبیا، پرسیدن که مقام این لاغره بالاتر در نظر خدا یا این چاقه؟ نه چاقه 200 کیلوها، یک قدری از اون لاغره سرحالتر بوده. بعد خلاصه اون پیغمبر از پروردگار مسئلت کرد که خدای کدوم از ما محبوب تر است، وحی نازل شد که اون که سرحالتره نزد ما محبوب تر است. اینا به این معنی نیست که آشناهامون کشیده بشه، خدا نکرده از خودم که گناه بکنیم معصیت بکنیم، نه، گناه و معصیت خطرناکه. یه روایاتی دیدم که تنم لرزید، یه گناهانی است که از آدم سر بزنه اصلا کار خیلی زار میشه. یه وقت یک گناهانی هست که خدا اصلا یه وقت دیدی نبخشید. بله، جرأت گناه نباید داشته باشیم، اما یه عده هستن وقتی موعظه میکنن، حرف میزنن، یک کاری میکنن که یک خدای مستجیر بالله زبونم لال، خاک بر دهانم که این حرفو میزنم ولی مجبورم، یک خدای نظر تنگ خشک بیگذشتی به مردم نشون میدن و این درست نیست. عملا خودشون هم همینطور میکنن. یه عده هستن واقعا نظر تنگن، خیال میکنن خدا هم مثل ایناست، بیگذشتن، سعی صدر ندارن. و خدا قسم، خدا را گواه میگیرم، من جهلان دیرو من بر قسم میخورم، میدونید که ما دیگه بیشتر عمرمون رفته، معلوم نیست به چقدر در دنیا باشیم، حالا بخواییم اغراقم بکنیم، اما خدا گواه هست، امام زمان گواهه که دهنم دست است که به خدا قسم باز کنم براتون بگم نظرتنگی ها چی کارا کرده تا حالا. نمیتونم بگم اصلا نظر اینا خودشون نظرتنگن بعضیا، اما خدا رو نه تجربه الله قیاس میکنم به خودشون. توجه فرمودید؟ حالا به هر حال هم بعد از خوف گفته بشه هم از رجا گفته بشه، منتها در حد معقول گفته بشه. خداوند متعال جهنمم داره، غضبم داره، بله از این طرف خداوند متعال بهشتم داره، رحمتم داره. در اعمال شیخ صدوق دیدم که میفرماید از قول معصوم نقل میکنه که روز قیامت انقدر خدا میبخشه که شیطان حتی به طمع میفته، میگه اینطور که میبینم به ما هم بالاخره میرسه یه چیزی، اگرچه خدا شیطان را نخواهد بخشید. بالاخره مسائل اینجا بسیار دقیقه. ببینید آقا، خواهش میکنم این قسمت رو عنایت کنید. بهشت رفتن یه مسئله است، ترقی کردن و آدم شدن یه مسئله، جهنم رفتن یه مسئله است، عقب موندن یه مسئله است. ممکن است خدا من بنده بی‌مبالات گناهکار نادان رو ببخشه، ممکنه ببخشه، اما دلیل نمیشه که من بخشیده بشم در آخرت کجای بهش قرار بگیرم. آخه میدونید بهش برای خوردن خوابیدن که نیست که. در بهش لذت عمده مجالست با اولیاء خداست. به لطف الهی از متون بعضی از روایات در آوردم که بیانش بسیار مشکله، خیلی مشکله. توجه کردید حضرت صادق علیه السلام در یه حدیثی تلویحی داره. ببینید آقا، یه وقت ما یه چیزی رو مستقلن میگیم، یه وقت تلویحاً میگیم. شما آقایون اهل فضلین، یه وقت آدم بعد از تلویحات استفاده کنه. مثلا یک مثال میزنم، فرض کنید که تو این مهدیه، مثلا میگم فرض بکنید هیچ کس اصل ندیده باشه، نه من نه شما، مثلا فرض میکنیم اصل ندیده، اصل به عمرش نخورده، یه نفر میخواد مستقلن در رو به اصل صحبت کنه، یه بحثیه. یه وقتم تلویحاً میخواد در مورد اصل صحبت کنه که ذهنها را بندازه به کار، برن دنبال اصل. توجه کردید آقا، یه وقت هست مستقلن یه بحثی میکنیم آقا اصل چنینه چنانه، یه وقتم نه، بنده میگم آیون یه سیبی هست در فلان جا اینقدر شیرینه مثل اصله. اون وقت شما میگین اصل چیه؟ کسی که اصل ندیده نخورده ها، یه بارقه تو ذهنش میزنه میره دنبالش. حضرت صادق سلام الله علیه یکی از لذتهای معنوی رو توصیف میکند، تلویح میکنه، میفرماید این لذت مانند حال کسیست که در بهشت با اولیاء خدا قدم بزند. یعنی چی؟ تلویحاً میخواد میگه بالاترین لذت اونه. بله ممکنه یه نفر ببرن در بهشت، در یه جای دیگر اصلا ممکنه کسی رو عفوش بکنن بهشتم نبرن، میشه دیگه، بعضی رو عفو میکنن ولی بهشت نمیبرن، یه جایی هست میفرستن اونجا. البته مشکله ها، خدا میدونه، من بعید میدونم که، حالا خدا میدونه، یه روایاتی که دیدم و اون روایات رو بی پرده و بی مقدمه گفتن به حال مردم تا چه حدی صلاح هست صلاح نیست نمیدونم. بنده در منبر رفتن حرف زدن خیلی وسوسه دارم، اگر این وسوسه رو نمیداشتم خیلی حرف بود بزنم، اینو بدونید، جلوی دهنم گرفته میشه، میترسم. در اونجا که نه بهشت است نه جهنم، اسمش اعرافه. توجه فرمودید؟ گفت حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. یه وقت هست که یه کسی میخوان بسوزونن، آخه شوخی نیست. یکی بیاد بگه آقا خیلی ببخشید، اینجا یه اتاق نمناکی هست، ایشون برن اونجا بشینن، ایشون رو معاف کنید، اون اتاق نمناک براش میشه بهشت. گفت ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید. محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. بله، یه جایی هست به نام اعراف، یه درم دارن اونجا، بازم شانس آورده. توجه کردید؟ حالا آدم ببرن اتاق نمناک نسوزونن، یکی میخوان بکشن، ریز ریزش بکنن، بیان عصفش کنن بدونش در یه جایی گوشه کاروانسرا، اون کاروانسرا براش میشه بهشت چون کشته نشده. اون وقت بیان از اونجا هم ببرن بگن که حالا ببخشیدیده تا اینجا آوردین، بذارنش منتقلش کنیم به فلان باغ، به فلان گلستان، ببین چی میشه. قرآن میگه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اگر از جهنم رها بشه بره تو بهش، خیلی حرفه، خیلی حرفه. ما در زبان میگیم بهش و جهنم، ولی آخه خیلی فرق شاخه. یکی به یکی گفت که فرزن فلانکس و فلانکس چقدر طلب کاره. گفت نمیدونم 10-20 میلیون تومان. گفت آن رقم کم نیست، یا 10 یا 20. درست بگو بیدم کدوم میگی آخه؟ رقم کمی و تک تومنی باشه میگم 10-20 تومن، اما میگه 10-20 میلیون تومن. آخه 10 میلیون تومن خیلی کمتر از 20 میلیون تومنه. در زبان میگه بهشت جهنم، ولی خیلی فرق کاره. جایی که آدم بسوزه، بدنش چرک بکنه، چرک رو در بیارن دوباره بدن بخوره، نهار شامش بشه، این طرفش معاویه، این طرفش یزید، اون طرفش شمر، این کجا؟ اونی که و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. یه طرف امام حسن مجتبی است، یه طرف رسول الله، یه طرف عاشق نبی اصفهانی، یه طرف عاشق رجب علی، اونجا میرزای قومی، اینجا سلمان فارسی. آخه اینا خیلی فرق داره با هم. ها اینطور نیست؟ در حدیث معتبر دیدم که امام صادق سلام الله علیه یه دوست ثروتمندی داشت، آدمی بود که متمکن. این هر سال به عشق زیارت حضرت میومد میرفت مکه، برمیگشت مدینه، دست حضرت رو میبوسید و چند روزی در خدمت حضرت بود و بعد میرفت بلاد خودشون. احتمال میدم لحن روایت نشون میده که اهل ایران بوده اون آدم، اون شیعه همون ایرانی بوده. در یکی از سفرها یه مبلغی میبره، میگه که ابن رسول الله این مبلغ خدمت شما باشه، دستور بدید برام یه خونه ای در مدینه بخرم، من که به عشق شما میام مدینه خونه ای هم داشته باشم، برم چند روزی در منزل خودم بمونم. حضرت میفرماید که تو اجازه بده من این پول رو بین یه عده مستحق تقسیم بکنم، در عوض ضمانت میکنم خدا به تو در بهشت خانه ای بده. یا خود حضرت ابتداعا میفرماید، می نویسم، یا این پیشنهاد میکنه که پس مرقوم بفرمید. حضرت برمیداره می نویسه بسم الله الرحمن الرحیم، این منزلی است که امام صادق علیه السلام برای فلان دوست خود خریداری کرده، حدود 4 می نویسه. فرض کنید که مثلا طرف شرقش رسول اکرمه، غربش امیرالمومنینه، اون طرف امام حسنه، این طرف امام حسینه، این طوری حدود 4 می نویسه. بعد حضرت امضا میکنه این نامه رو، اون کاغذ رو بر می داره میره شهر خودش و وقتی اجلش میرسه به بچه هاش میگه من یه وصیت دارم که این نامه رو حتما در کفن من بگذارید. بچه ها وصیت رو عمل میکنن، در کفن پدر اینو میگذارن و پدر رو با اون نامه دفن میکنن. چند روز بعد از اون میرن سر قبر پدر که فاتحه براش بخونن، میبینن این کاغذ اومده روی قبر. خدایا این خاک ها و این زخامت که این شکافته شد، چی شد؟ میبینن همینه که گذاشته بودن تو کفن. بر میدارن کاغذ رو باز میکنن، میبینن همینه، بله، چون دیگه چشمشون آشنا بوده. بعد میبینم با یه خط مخصوص غیر از اون خط جلد نوشته شده، با یه خط مخصوصی زیرش نوشته ای فرزندان من سوگند خدا، من الان در همین منزل که محمد صادق نوشته به سر میبرم. بعد فرمودید بله بالاخره رحمت بسیار وسیعه و یه عده هستن که از گناه میترسن، توجه فرمودید، یه عده هستن که از کمی توشه میترسن، گناه بالاخره دارن اما از کمی توشه هم خوف دارن، میگن یه عمری خدایا به ما بده که ما یه قدری توشه بیشتر کنیم. یه قضیه رو حضرت آیت الله آیه بهاءالدینی به من فرموده بودن اجمالا خیلی کوتاه. بعد اصفهان رفته بودم، اونجا یه بزرگواری هست به نام آیت الله آقای حسد اسماعیل هاشمی سلمه الله که از علمای پیرمرد و محترم اصفهانه و مرد بسیار محترمیه. خوشبختانه بنده هم از آقای بهاءالدینی جز روایت دارم، هم از همون آیت الله حسد اسماعیل هاشمی، اینا هر دوشون از مشایخ اجازه روایت ما هستن. آقای بهاءالدینی خیلی مختصر گفت رفتم اصفهان، آیت الله هاشمی چونم پیر مردیست عزیزه مفصلتر گفت، گفت که مرحوم آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری قدس الله سره که استاد امام استاد بذارید باشه بعدن بذارید باشه بعدن استاد امام بود، استاد آیت الله العظما گلپایگانی از هم حضورتون که استاد خیلی از علما و مؤسس حوزه علمیه، ایشون مثل اینکه جوان بوده به سن اجتهاد میرسه در نجف و مجتهدی میشه وارسته و میره در کربلا، تب شدیدی میکنه مریض میشه و بالاخره باور میفرمید یا نه میمیره. ببینید چند تا ما از این مرده ها سراغ داریم مردن، ببینید این نه که قش کردن ها حالشون به هم خورد، مردن مردن، یعنی یک کسی دست میزد پست مسلمه یه دوگردنش میمد. چند تا بنده سراغ دارم این عاشق عبدالکریم نمیدونستم مرده، میگه مردن دیگه خلاصه، و دیدم که روح منو گرفتن دارم میبرم بالا و در همون حال چون کربلا بودم روحم متوسل شد به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. عرض کردم که آقا من حرفی ندارم منو ببرید، عجیبه ها، ولی دلم میخواست برای اسلام کاری بکنم. یه همینطور که روحم رو میبردن سر راه حضرت سید الشهدا قرار گرفت، فرمود برش گردونید، که میگه من میدیدن دور برم دارن گریه میکنن، شاید اینطور بوده، گریه میکنن ناله میکنن، وقتی آقا فرمود برش گردونین این دور بریه گفتن انگار که نفسش داره میاد، یه قضیه نمیدونن که قضیه چیه، انگار داره بهتر میشه، نمیدونستن که وقتیست که روح برگشته. ببینید حضرت عیسی الله نبینا و علیه و علیه السلام خیلی پیغمبر بزرگیه، آغاز اولوالعزمه، اما شما اینه میدونید که مرتبش به امام حسین نمیرسه ها؟ مرتبش به امیرالمومنین که نمیرسه، که حضرت عیسی که میخواست پیغمبر بشه بر حسب روایات معتبر ازش شبا شرط کردن که ولایت علی رو قبول داری؟ گفت دارم، بعد پیغمبر شد. اینه میدونید یا نه؟ بعد من به یه مصری یه دفعه حرف زدم با یه سنی مصری بود، داستانش مفصله، در خارج از کشور بودن در اروپا یه سفر رفته بودیم در اتریش بودم، گفتن یه سنی آمده میگه شما روحانی دارین، کار خدا بوده ها، بالاخره اتریش که مسجد جمعه نیست که قدم به قدم آخون باشه، من ما رفته بودیم کار خدا بوده، البته قضیهش مفصله خلاصه میگم. گفت چرا ائمه خودتون بالاتر از حضرت عیسی حضرت موسی میدونید؟ اینطوری گفت. گفتم شما هم میدونید. گفت ما کی میدونیم؟ گفتم آخوندتون به تو نمیگن. مدرک بگن؟ گفت بذار برم کاغذ بیارم. رفت یه ورق کاغذ آورد و قلم آورد. گفتم آقا در روایات معتبر شما آمده پیغمبر اکرم فرمود اتانی ملکون فقال یا محمد صلی الله علیه و سلم ملک آمد گفت که سلمن ارسلنا قبلک من رسولنا قلوات بفرستید سلمن ارسلنا قبلک من رسولنا این خیلی گذرا میگم این بحث مفصلیه قلوات بفرستید سلمن ارسلنا قبلک من رسولنا این خیلی گذرا میگم این بحث مفصلیه یا رسول الله بپرس پیامبران که قبل از تو مبعوث شدن علاما با اسو به چه شرطی مبعوث شدن خیلی حرفه ها پیغمبر اکرم میفرمد قلت علاما با اسو گفتم خدایا به چه شرطی مبعوث شدن ها پیامبران گذشته به چه شرطی مبعوث شدن جواب آمد علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب به شرط ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود با وجود این که امیرالمومنین بالاتر از حضرت عیسی است امام حسین بالاتره باز به حضرت عیسی چی میگه؟ ها؟ میگه و از تحیی الموتا به اذنی دیگه این روایت نیست که اختلاف سنی شیعه باشه قرآنه عیسی به یاد بیار وقتی که مرده را به اذن من ها زنده می کردی دیگه دعوا نداریم که حضرت عیسی که پایین تر از حضرت امام حسین مرده زنده می تونه امام حسین نمی تونه بکنه این حاشیه تمام شد عاشق عبدالجریر فرموده بودن که من به حضرت متوسل شدم عرض کردم که حرفی ندارم بمیرم ولی برای اسلام کاری نکردم امام حسین دستور داد ما هنوز امام حسین درست نشناختیم حالا درست نشناختیم اینقدر عاشقیم ها الحمدلله محرز مردم چی کار میکنن تو محرم سفر چه کار میکنن مردم دیوانه امام حسین هم تازه درست نمیشناسن مرده را زنده میکنه و کرده چند دفعه میگه من دوباره عمر دوباره گرفتم و آمدم حوضه قم را تأسیس کردن خلاصه افراد فرق میکنن دیگه ماها از گناه به خاطر گناه میترسیم از مرگ یه دست نه اینا حسابشون جداست و اگر کسی خدا را خوب بشناسه و گناه نکنه با خدا انس بگیره بدید فارسی تر بگم یادتون بمون انشالله ببینید جوان ها پیرا همه خودم خواهرا برادرا این تعبیر یکی از اولیای خدا بود البته خدا بزرگتر از این حرف هاست من میخوام بگم اما خودش میدون داده این حرف ها میذارید آدم با خدا رفیق بشه مسئله تمامه با خدا رفیق بشه یه قضیه براتون بگم خدایا چیکار کنیم؟ بله عیب نداره یه صلوات بفرستیم یکی از بزرگان علمای ما جمال السالکین آیت الله عاشق محمد بهاری بوده قدس الله روحه عاشق محمد بهاری آخه یه وقت یه عالم نمره 3 نمره 4 باشه ها یه طلبه نادان مثل من باشه یه وقتم یه نفر باشه که مجتهدین علما پیشش که میرسن مثل بچه بشینن زمین بگن آقا ما را نصیحت کن، خیلی حرفه. شیخ محمد بهاری از اون قماش بوده، قبلت العلما بوده، که آیت الله شیخ محمد حسین بهاری رضوان الله علیه، البته شیخ محمد بهاری ما ها ندید سنمون نمیرسه، ولی من شیخ محمد حسین بهاری رو زیارت کردم، 2-3 سال پیش مرحوم شد. او خودش به من گفت، اینا دیگه از آب گذشته است، اینا دیگه رادیو تلویزیون روزنامه مجله نمیگه، اینا من اگه بمیرم هیچ که دیگه بهتون نمیگه، ببینید فقط ناقلش بنده است. آیت الله شیخ محمد حسین بهاری خودش به من گفت، گفت پای درس آموزش‌های ملکی تبریزی نشسته بودم، یه دفعه دیدم یک نگاه تیزی کرد به من، گفت اهل کجایی؟ گفتم اهل همدان. گفت خودش یه اطرافش میگه لباسم خیلی پاره پوره بود، دلم نمیخواست زیاد معرفی بشم، جوابا رو خیلی بله کوتاه کوتاه میدادم، مثل اون مسابقه 20 سالی بود سابقا اونجوری. از خودش یه از اطرافش، گفتم از اطرافش خر بودن اهل بهاری؟ گفتم بله. یک دفعه میگفت به پره صورتش عشق میریخت، آمد جواده ها تبریزی، گفت قبر شیخ محمد زیارتگاه شده یا نه؟ شیخ محمد بهاری چه آمد جواده ها عشق بریزه به قبرش مزار شده یا نشده؟ اینا شیخ محمد بهاری مجتهد بود، عالم بود، قبلت العلماء بود. شما میگید یعنی نعوذ بالله این خدا رو میشناخت، جهنم رو قبول نداشت؟ نه اینطور که نیست، ولی تا پای جون دادن شوخی میکرد. عاشق محمد بهاری همه عمر شد، یه وقتی گفتن که تسبیح ورداشته بوده تون دور انگشتش میچرخونده که بدونید مزاحم رو باید دکش کرد. یه چند نفر اهل دل اومدن یه چیزی استفاده بکنن، یک مزاحم پیدا میشه، آقا چرا عبای شما اینجوریه؟ چرا کفش شما اینجوریه؟ شما چرا قلیون کشیدین؟ ای چرا چرا این دو نفرم از استفاده میمونن دیگه؟ توجه کردید؟ مثلا خیلی چیزا هست که نمیشه گفت. برای اینکه مزاحم رو دکش کنه گفت تسبیح ورداشت تون باید انگوشش چرخون، یه مشتهد این کارو نمی کنه ولی می کرد، دو مزاحم بره دنبال کارش. یک مزاحم فورم پیدا شد، آقا اجازه ها چیه؟ این یکی بودن استفاده کنن، این نامحرم میخواد بره بیرون، نامحرمه دیگه، آقا چیر اینجوری می کنید مثل جوان 14 ساله می مونید؟ یا شفا محمد فرمودن عشق به من ساخته، خدا شاهده. بله اون دومش رو گذاشت رو کولش رفت، اهل دلم سهمشونه گرفتند، عشق به ما ساخته از یه مشتهد خیلی حرفه. یه وقت هست که یه دفعه تو قهوه خونه بشینه بگه عشق به ما ساخته، یه تسبیح درشت بچرخونه بگه عشق به ما ساخته، اینجا هاش هم خال باشه، اون یه بحثیه. یه وقت یه مشتهد بگه عشق به ما ساخته معنی پیدا میکنه عزیز من. حالا یه چیزی میگم سربسته، توکل تعالی الله، حالا من خوب نیست، بخاطر سرما هم خوردیم، هر شب اعصاب ما به هم ریخته بود، حالا امشب سرما هم خوردیم. بعد گفت چه یه تریاکی دیده بودن چه بیشترش کرده، گفتن چرا اینجوری؟ گفت والله یه هدیه ختمی یادم داد، اون ختمی از برکت اون ختم من میکشم هم میخورم. حالا ما هر شب اعصاب من عروقمون به هم ریخته بود، حالا سرما هم خوردیم ابی نداره، ولی در مهدیه ما را دعا میکنن ما خوبی. حالش توجه کنید یه نکته بگم، ولی او چه حالم خوب نیست، چقدر نشترم میخواییم بگیرین با خودتونه. من میگم عرض میکنم که عاشق محمد تا آخر عمرش خندید، یعنی روایت معتبر بریم داشته، جون میداده شوخی میکرده. ولی پا به قبله بوده، یک مریدش اومده بوده زار زار گریه میکرده، اون وقتا این بیمارستان ها تازه تأسیس شده بود، میخواسته دلداری بده آقا را، گفته بود که شیخ محمد حسین برم نهاری کرد، گفته بود آقا انشالله خوب میشین، یه بیمارستان های درست شده، یه دخترهایی هستن با آدم از آدم پذیرایی میکنه، اون با گریه میگفته ها، منم مریض شدم خوابیدم اون دخترها پذیرایی کردن، میگه در حال جون دادا چشمشو باز کرد گفت کیف کردی؟ همینطور. بله، تا دن جون دادن شوخی میکرده. آمد جواد آقا تبریزی هم همش گریه، همش ناله. اگه گفتی چرا؟ بله، چراش خیلی مشکله. یعنی چراش اغراق نمی کنم، ما رمضان داره تمام میشه. اگه این چند شب صحبت بکنیم از اول شوال تا زیر قدم مهدی دایر بشه بازم تمام نمیشه. البته کسی نمیاد دیگه، فکر نکنم دیگه بعد ما رمضان دیگه کسی نمیاد. نه به اتوانی هم بالاخره، ولی دیگه اینطور نمیشه. حالا به هر حال چراش خیلی مفصله، ولی من یه جمله میگم. از خدا مدد بخواید جوانها. ببینید، میخوام امشب سر به سرتون بذارم، خیلی رو راست بگم. گفت که در یک جایی آقای منبر رفته بود، یک کسی گفت که سطح صحبت رو بیارید یه قدر پایین. گفت خوش، شما سطح فکر رو بیارید بالا، منو چی کار دارید؟ امشب بخوام نقضتون به کار بیفته یه خورده. من هیچ وقت این کار نکرده بودم. یه سوال بشه ببینم، یه فکر کنید، چون الحمدلله جوانای خوبی هستیم. بله، شما که اهل فضلین، بزرگوارین، توجه کردید؟ بعضی ها واقعا خیلی التماس دعا هستن. التماس دعا میدونم به چی میام، چه اصطلاحات رو برای میدونید دیگه. اصلا تفکر تعقل در کار نیست. شبیده که مثلا افطار دادن ثواب داره، خب بله ثواب داره، اما دیگه آدم مثلا بلندشی مثلا از اینجا بره مثلا تو جاده صحابه افطار خیلی راهه، یا از جاده صحابه بیاد مثلا تو امیریه، یا از امیریه بره تهران پارس، از تهران پارس بیاد بره مثلا اون بره من برم. آخه اینا این همه راه ها معلوم نیست ثواب داشته باشه، من یه کسی که خیلی روده دراز باشه. قسم آیه برمیداره بدبخت بیچاره ای رو مثل من میبر اونجا. آقا حالا افطار اگه باشه خوبه، یه ذره افطار، بعدش دیه بچه اینو زود اجلال کرد، سلام کردی بیا تو، حاجا ایشون سرودن بلدن، بدبخت حاجا سرود رو اومد گوش بدیم. حالا یکی میگفت که بچه اومده بود، میگفت دهن و دماغ با هم بره پایین، میگفت برو آقا بوس کن. شما که از این قبیل گریسیم الحمدلله. آقا سطح افکار خیلی رفته پایین، خدا میدونه این کارا چیه. نمیدونم بیا سرود بخون، بوس آقا را بده، نمیدونم آقا را بوس کن. پناه بر خدا، پناه بر خدا. این را به میگه التماس دعا. اما شما ها عاقلین الحمدلله، عاقلین. این زنگ تفریح هم دادم که خستگی بگیرید مطلب مشکل میشه. گفتیم آمد جواد آقا تا آخر عمرش شریه، اون تا آخر عمرش خنده. نه این نفس که این همش میگفت جهنم یا اون همش میگفت بهش جهنم خبری نیست، نه، یک قدری فکر کنید. ای خدا، خدای من، میگم که ما کوچکتر از این هستیم که این حرفا بزنیم. آخه مال تراب و رب الارباب چه نسبت خاک رو با عالم پاک، ولی خودت اجازه دادی، خودت به من رو دادی. در حدیث قدسی میفرمد انا جلیس و من جالسنی. ببین چقدر خودش آورده پایین، میگه من هم نشین هر اون چیزم که با من هم نشین بشی. چی میگین شما؟ عجب قدرتی، عجب عظمتی. هر کس یه جلال پیدا کنه پوز میده، قیافه میگیره، مگر متقی باشد، مگر ولش کن دیگه، معمولا اینجوریه دیگه. اما در دعا چه میخونی؟ یا ذل جلال والاکرام، هم جلال داره هم بندش عزت میکنه. با این همه جلال خودش آورده پایین، انا جلیس و من جالسن، من هم نشین هر اون چه سمجه هم نشین من بشه. چون این اجازه را داده دارم میگم. پس اون خنده، اونم جریه، نه اون منجر بهش بود نه اون منجر جهنم، هر دوشون رفیق خدا شده بودن. رفاقت با خدا مسئله رو حل میکنه. پس اگر رفیق شده بودن چرا اون گریه اون خنده ها؟ این چراییست که میخوام بگم به شما. توکل تو علالله بگم این چرا رو. توجه کردید؟ میخوام ببینم چقدر فکر میکنید. ببینید بنده رفته بودم کازرون یه وقتی. یکی از آیات قرآن رو به چشمم دیدم. در قرآن میفرماید و فی الارض قطع متجاورات و جنات من نخیل و اعناب، در زمین قطعه های مجاور وجود دارن، درسته؟ اون وقت میفرماید که باغ خرما هست، انگور هست، چیزای دیگه هم هست. دقت میکنید و قرآن چه میگه؟ میگه یسقا بماء واحد. ای جوان ها دیگه این حرف رو تکرار نخواهم کرد، تکرار نمی کنم و منبرم تو کنه بقالی نیست. بارها گفتم جنس رو تعریف کنیم، نه برنجمون فلان روغنمون، نه یه چیزیست که به یه دلیلی یک بار بیشتر گفته نمیشه و منم دبیرم چطور دیگه هم نمیگه. قرآن میگه یسقا بماء واحد، اینا که میبینید این قطعه های متجاور، اینجا خرمات، اینجا انگور، اینجا اناره، ها، با یه آب سیراب میشه. من رفته بودم کازرون دیدم آقا یه باقی بود، درخت انار با درخت نارنگی با درخت خرما با هم از یه باق دیده میشدن. این خرماست طعمش گرمیه، طعمش شیرینه، مزاجش هم خاصیتش هم چیه؟ گرمیه. در همین کنار اون لیمو خاصیتش سردی خنکیه. آدم سرما بخوره خرما بهش میدن یا لیمو، خودتون میدونید که دیگه آدم گرمیش بشه لیمو بخوره خوب میشه، سردیش بشه خرما خوبش میکنه. در طب جدید از دکترها پرسیدم، مثل اینکه سردی گرمی هنوز در طب جدید اصطلاح خاصی پیدا نکرده، ولی یه چیزی که حسیه، حالا نامش هر چی بذاریم، شما گرمتون بشه، گرمیتون بشه متوجه میشین، سردیتون بشه فشار بیاد پایین متوجه میشین. ها ببینید در یه زمینه این خرمات گرم شیرینه، اینم لیموس ترشه و سرده. اما نه این است که مثلا به این درخت خرما یه آب مخصوص داده بشه، به درخت لیمو هم آب مخصوص، نه. قرآن میگه یسقا بماء واحد، ها، با یه آب اینا سیراب میشن. میگم به چشمم دیدم خرما، نارنگی، انار توی باغ. آیه قرآن مجسم شد برام. چی میشه یسقا؟ گفتم چی؟ بماء واحد، با یه آب سیراب میشه. پس گریه آمز جواب آقا گفت که عاقل را اشارتی بس است. اشاره سا امتحانتون میکنم جوان ها، ببینم اشاره که متوجه میشه. گریه او و خنده او یسقا به ماء واحد، هر دوش از یه جاز. برو با خدا رفیق بشو، رفیق که شدی خودش میدونه چی کارت بکنه، چون هر دوش دست خودشه. فرمود در قرآن چی؟ و انهو هو و او شکه و ابکا، گریوندن و خندوندن دست خودشه، دست من و توشه نیست. خدایا این توفیق رو به ما بده که ما تو این چند روز باقی مونده حسابا رو با تو صاف کنیم، رفیق بشیم. خدا خیلی دوست داشتنیه. بله خدا کباب پس خونه با نکرده که، بله اونجا میخواد مردم به سیخ بکشه. هر کس که جهنم میره مقدماتی رو فراهم میکنه، خودش میره، خدا چه کنه آخه؟ شما الان اینجا ببرین یه بذری رو تو زمین شورزار بندازین، بذر مثلا گندم را در شورزار، یه تو سیمان تو آهک بندازین سبز نشه، چی میگین؟ از خدا جلو میکنین؟ آقا در عالم معنا هم یه چیزایی هست، یه عده نمیتونن برن بهشت. میفرمد لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، که جمل را اینجا دوتا معنا کردن، البته معنای مشهور شطور نره. میفرمد که اینا وارد بهشت نمیشن بعضی هم مگر شطور نر از سوراخ سوزن رد بشه. بعضی ها گفتن جمل اینجا به معنای اون تنابهای ضخیمی است که کشتی ها را با اون میبندن، چون سوراخ سوزن میگه به اون مناسبت، یعنی سوراخ سوزن معمولا یه نخه خیلی نازک میخواد دیگه، تازه خود این نخ رو این خانم های خانه‌دار میگیرن نمناش میکنن سرشن یه خود میپیچونن که نازک بشه بره تو سوزن، اما تناب کشتی چجوری میره تو سوزن؟ توجه کردید آقا یک دست تو جهنم از همینجا ماشین 10 میلیون تومان زیر پاشه، اون وقت چه عیشی چه کیفی، چک می نویسه نوچر میره وصول میکنه میاد، این گذرنامش میبره، اون بلیط تیارش میگیره، عیش کیف، ولی به خدا به امام زمان تو جهنمه. یعنی یقین نداشتم نمیگفتم، ظاهر امر عزیز من به امام زمان تو جهنمه. و این نجهنمه لمحیطتون بالکافرین، از همینجا محیطه. بله پیغمبر اکرم با اصحاب نشسته بود، حضرت فرمود که یه سنگی هست از قهر از در جهنم ولش کردن، جهنم یعنی کسیم میدونه یعنی چی؟ اصلا جهنم من لغویش تا حالا دقت کردید؟ جهنم یعنی عمیق، انشالله پناه میبریم به خدا، عمیق گوده مثل چاهه، مثل بهشت که نیست که. جهنم در لغت یعنی یه چیزی که قهر زیادی داشته باشد. حضرت فرمود که سنگ و ول کردن 70 سال پیش از این، این سنگ هنوز تو راهه و الان رسید، قریب به این نظام میشهد. حضرت فرمود رسید در همون موقع از منزل یک آدم منافقی شیبن بلند شد، رفتن دیدن یه پیرمرد 70 ساله منافق مرده. چی مخواد بگه؟ واقعا سنگ نیست که، حضرت مخواد ذهنه نزدیک بشه که بعد تا 70 سال به فضای جهنم بود، حالا رسید ته، به ته که میرسه زن بچه گریهشون شروع میشه. این هایی که میبینید که دین نداره ایمان نداره، به خدا به امام زمان سوگند خوردم که باور کنه من مسلمونم، شیعه هستم، بی خود قسم نمیخورم، نگاه نکن به ماشینش، به زرقش، به برقش، اینا در فضای جهنم هم منطقه اون تقش در نیمده هنوز. به حال قرآن میگه یستعجلون که بده عذاب، هی میگه کجا هنم عجله میکنم و این جهنم را محیطتون بالکافر. اگه با خدا رفیق بشی همه کارا درست میشه. حالا چطور رفیق میشیم؟ رفاقت یعنی که تو این چند روز باقی مونده رو یه توبه کنیم، توبه کنیم. من استخاره کردم گفتم یه آدم بشم خوب اومده، شما که الحمدلله خوبید، یه توبه کنید به خدا، در خونه خدا بازه، السلام علیکه یا ابا عبدالله. این حسین چیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ آقای ابا عبدالله ماهتره تمام میشه، آقا ماه بره تموم میشه، آقا سفره بره برچیده میشه، آقای مردم سفره بره برچیده میشه، ضیافت بره تمام میشه، این چند شب که آمدی من تو توی مهدیه ها، اینا برای قبرمون حساب میشه، برای برزخمون حساب میشه. آقای ابا عبدالله چطور دست هر رو گرفتی؟ چرا دست ما را نمیگیری آقا؟ آقا در خانه تو بسته نیست، ما نمیاییم، کوتاهی از ماست، تو همون آقایی، تو عوض نشدی. یبن الزهرا یا سید الشهدا، یکی از اولیاء خدا به من گفت، گفت ببین هر به کجا رسید. یک مجتهد جامع الشرائع الان راش بیفته به کربلا، میره سر قبر هر خم میشه، میگه به ابی انت و امی، پدر مادرم صدای تو باشه. توبه چیه؟ ببین چقدر آدم میبره بالا. این خاندان چه خاندانیه؟ دست به کس در سر کسی بکشم اوج میگیره. یا ابا عبدالله، ای آقا، آمد سرش به دامن گرفت، دستمال به سرش بست، چشمش باز کرد با زبان حال، گفت آقا میدونستم تو آقایی، شنیده بودم، ولی دیگه نمیدونستم دستمال به سرم میبند. عزیز زهرا، شما میدونید که من مصیبت پوچنده و مکشوف نمیتونم بخونم، این رفقا میدونم، برادرانم، خواهرانم میدونم، فقط یه جمله میگم، میگم دل شیعیان سوخته که کسی نبود بیاد بالای سر تو. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.